اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این ساعت اکثر گزارش ها به سرازیر شدن سیلاب ها، تلفات و تشییع جنازه ها از سوی مردم اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که با شرکایش سرگرم تهیه کمک های حیات بخش برای سیلاب زدگان در افغانستان است. این اداره ملل متحد در شبکه X امروز یک شنبه از تلاش های امداد رسانی خبر داده است. IOM گفته که انتظار می رود که شمار تلفات سیلاب ها در ولایت بغلان افزایش یابد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 300 تن به شمول زنان و کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها بر روز جمعه در بغلان جان باختند و اضافه از 2000 خانه تخریب شده است. وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج 2 معدن به ارزش بیش از 33 میلیون دلار با 2 شرکت داخلی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه X به روز شنبه نوشت که شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، قرارداد معدن یاقوت یکدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل و معدن باریت ولایت هرات را با مسئولان شرکت های آریانا هیلند و وحدت نیازی امضا کرد. آقای دلاور گفته است که بر اساس قرارداد این شرکت ها سنگ های استخراج شده از این 2 معدن را در داخل افغانستان پروسس می کنند که سپس برای فروش به خارج از این کشور صادر خواهند کرد. قرار است که تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های قربانی قهرمانی زون مرکز آسیا عصر امروز یک شنبه به مصاف تیم ملی ایران برود. اسلام آباد میزبان این رقابت ها است. افغانستان در اولین دیدارش از پاکستان با نتیجه 3-0 دیروز شکست خورد. این رقابت ها دیروز آغاز و تا 28 ماه این ماه ادامه خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیکی شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه با گروه تندرو حماس بستگی دارد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح در جنوب غزه را صادر کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح در جنوب غزه خطر یک فاجعه را به همراه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان شمار تلفات ناشی از سیلاب ها را بیش از 300 تن گزارش داده است، اما مردم محل در بغلان امروز جنازه های عزیزانشان را به خاک می‌سپارند. یکی از باشندگان محل میگوید
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جاهایی هستند که تا هنوز پیدا نشده.
مصاحبه در این مورد در گزارش از چگونگی کمک رسانی هم برایتان میگوییم، اما برای مقابله با این سیلاب ها و کاهش ها و کاهش تلفات و خسارات آنچه راهکارها وجود دارد چی است؟
و یکی در سطح مدیریت آبریزه است که وسط منطقه باید آبریزه ها در قطع توسط مردم مدیریت شود تا جریان آب و پایین دست کم شود.
در تحولات بین‌المللی از تحولات غزه میشنوید. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم رویدادهای از هفت روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون تا 6 عصر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شده اند. مردم محل نیز می گویند تلفات جانی و مالی بسیار انگفته به مردم وارد شده است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد با مردم افغانستان و ویژه قربانیان این سیلاب های مرگبار ابراز همدردی کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از خجسته کبیری.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر یک اعلامیه به تاریخ 23 ثور به اساس معلومات ریاست خود در بغلان نوشته است: همچنان 2665 خانه ویران شده و 1000 معاشی تلف شده است. همچنان یک منبع در برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که بیش از 300 تن در نتیجه سیلاب‌های بغلان جانشان را از دست دادند. حسین، باشنده ولسوالی دهنه خوری ولایت بغلان، در مورد جزئیات عملیات‌های تازه نجات به رادیو آزادی گفت:
فعلا وضعیت بغلان ولسوالی نارین دهنه خوری نرمال است. کمک‌ها طرف بغلان مرکزی و نارین رفت. یک تیم سیار از طرف کابل هم آمده. دولت طالبان رفت مجاور یگان منطقه زیر فیلگیرمان دارم را تشدید ساده.
گفتنی است بر علاوه بغلان، تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، تخار، غور، فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر دهاتن گزارش شده و گفته شده است که همچنان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است که آمار آن هر لحظه در حال تغییر است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد در مورد این سیلاب‌های مرگبار در افغانستان ابراز همدردی کردند. در پیام انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان آمده است که ملل متحد و شرکایش برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر مصروف هماهنگی با مقام‌های طالبان هستند. از سوی هم سازمان همکاری‌های اسلامی نیز طی یک اعلامیه با ابراز تأسف از کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای کمک رسان خواسته است که هرچی عاجلتر با افغانهای آسیب دیده کمکهای نجات بخش انجام دهند. همزمان با این، ماریا مویتا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در صفحه اکس خود همدردیش را با مردم آسیب دیده اظهار داشته است. بریتانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز پیام‌های همدردیشان را به خاطر سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه سیلاب‌ها در بغلان شریک کردند. این در حالی است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر یک خبرنامه از احتمال ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب‌ها و بلند رفتن سطح آب به تاریخ 23 تا 24 ثور در حوزه‌های دریایی افغانستان به ویژه در بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان هشدار داده است. همچنان اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده بود که امروز 23 ثور ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار گواه ریزش باران خواهند بود که خطر جاری شدن سیلاب‌ها را نیز در پی دارد.
از تلفات شنیدید و مردم امروز اجساد عزیزانشان را به خاک می‌سپارند. داد محمد یکی از باشندگان محل را مصاحبه کردیم و از او وضعیت تلفات و تشییع جنازه ها از چگونگی تشییع جنازه ها پرسیدیم. او گفت
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستن، زیر جاهای هستن که تا هنوز پیدا نشده. دیگه یک تعداد زخمی ها را انتقال دادن، همی هلیکوپترهای امارات اسلامی آمدند اینجا به کمک از این مردم، دیگه یار انتقال دادن طرف قندوز پلخمری. جنازه خو از این منطقه بود، مردم یمی منطقه بودن یا فقط وارثینش کسایی که شناسایی شدن وارثینشان آمدن اینجا، مردم با هم دیگر دستجمعی یا جنازه را دفن کردن. یک تعدادی که حالی هم جنازه را مردم پیدا میکنن، از امیج جنازه را هنوز هم مردم پیدا میکنن. یک چند لحظه پیشتر هم ما شاهد ازی بودیم که سه جنازه دیگر هم از یک خانه پیدا کردن.
دمی بین جنازه ها کودکا و زنا هم شامل است؟
بله سر، بله بله بله، در بین یا گورکا زیادتر تلفات گورکا داره، دیگه خانمه ها هم هستن. بله ها.
به خود چی آسیب رسیده؟
از نگاه مالی بله آسیب رسیده، از زمین های ما را سیل تخریب کرده، دیگه آسیب مالی رسیده جانی الحمدلله.
در چی وضعیت هستی خودت و امروز وضعیت محل چی قسم است؟
مردم باز هم سراسیمه هستن به خاطر از اینکه دنبال جنازه ها میگردن، در هر جای کسایی که دوستان و عزیزانشان هستن دنبال از اوها میگردن. دیگه وضعیت از دیروز یک کمی بهترتر است. فعلا
مقامات میگن که ما کمک کردیم به این مردم، مقامات چی رسیدگی شده به شما؟
دو فرمان هلیکوپتر آمدن، زخمی ها را از اینجا انتقال دادن بردن به مرکز. دیگه یکان کسایی را که از اینجا میخواستن در بین آمار چی گیر بودن، در بین خانه هایشان گیر بودن، یا را از اینجا انتقال دادن بردن طرف مرکز اولسوالی. در اونجا دیگه بالاخره همکاری کردن، همکاری تا حد توانی که توان داشتن همکاری کردن. بله.
تو خودت چی میخوایی؟
ما خودم اینو میخوایم که باید از مؤسسات کمک رسان، امداد رسان که برای مردم متضرری فلول که دیگه واقعا متضرر شدن، دیگه هیچ آباتی بیخی هیچ آباتی در نایب عزیز در فلول وجود نداره. به نام فلول تو کدام جایی که دیگه ما داشته باشیم وجود نداره. واقعا بیخی به خرابه و به یک مخروبه تبدیلش کردن. فقط اینمی را از نیات های امدادرسان میخواییم که به داد مردم مظلوم ما برسته.
داد محمد یکی از باشندگان محلی در ولسوالی برکه بغلان بود. اما حال اکنون ما احمد جاوید نور کارشناس امور محیط زیست را همین اکنون با خود از طریق تلفن داریم و از او میپرسیم که با توجه به حجم زیانهای جانی و مالی ناشی سیلاب ها مخصوصا در ولایت بغلان، مردم محل چی کنند؟ بله
صدای شما رو ما دارم. نظرته
من مقیم نایب هستم. من میپرسیدم که با توجه به حجم زیانهای جانی و مالی ناشی از سیلاب ها مخصوصا در ولایت بغلان، مردم محل باید چی کنند به نظر شما؟
سلام خدمت شما نایب صاحب، همکارای تکنیکی شما، عرض تسلیت دارم به خانواده های متضررین و شفای عاجل برای زخمی ها آرزو میکنم از الله متعال. ما در حوادث سه مرحله داریم. مرحله قبل از وقوع حادثه است و در جریان وقوع حادثه است و بعد از وقوع حادثه است که تمام وظایف و مسئولیت های ادارات مردم در اونجا تقسیمات میشه از لحاظ کمیته استرار که در ولایت ایجاد میشه. مردم در قسمت ازی که فعلا ما در حالت بعد از وقوع قرار داریم، مردم در قسمت حفظ الصحه خود، در قسمت ازی که جای مناسب برای زندگی خود، اگر امکانات ازی است که مردم خویشاوندان از او یا اقاربشان و یا هم وابستگانشان یا قریه مجاوره که در نزدیکی همو موقعیت هایی که حادثه صورت گرفته موقعیت دارند، باید انتقال بکنند و جای مناسب اختیار بکنند که در اونجا زمینه امو مواد اولیه که ضرورت مردم است باید مساعد باشه.
چون آقای نور ببخشید که سخنان شما را گرفتم، توصیه شما به مسئولان محل چیست؟ یعنی مسئولان محل چی باید بکنند؟
مسئولان محل بعد از وقوع حادثه در اولین قدم باید یک کمیته هماهنگی که در رأس از او
بله.
والی بالاتر از او وزیر ضد حوادث و یا وزرای مربوطه در اونجا تشریف داشته باشند، یک ساحه هماهنگ کننده که انسجام بتن بتانند کمک ها را انسجام بتانند به مردم رسیدگی بکنه، از پراگندگی و از خودسری ها جلوگیری بکنند. مسئولین عمده ترین وظیفه از بعد از وقوع حادثه، بعد از وقوع حوادث طبیعی ای است که اینمی مرکز ایجاد شوه و از این مرکز تمام مسائلی که مربوط حکومت، نهادهای کمک کننده و نهادهای جامعه مدنی و تجارا و افرادی که حداقل در این راستا کمک میکنند اینم از اینجا انسجام بتند و از اینجا رهبری شوه و تقسیمات کار صورت بگیره، کل مردم بتانند در ساحه به صورت درست و مطابق پلان کار بکنند.
من سوال آخر تو میپرسیدم که برخ از گزارش ها از کند بودن روند کمک رسانی به آسیب دیده ها حکایت میکنند. اگر مقایسه کنید که کمک رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان در زمان جمهوریت را با وضعیت فعلی چگونه است؟ شما خود در محل هستین، در افغانستان هستین، بفرمایید.
ما چون در قبلن هم ما در کمیته های ضد حوادث در ولایت مصروفیت داشتیم، ما در اون زمان اینمی کمیته های ما حتی در سطح ولسوالی ها قریه ها فعال بودند. در قدم اول ساحاتی که آسیب پذیر بود از طریق هواشناسی و یا ما هشدارهای یا آگاهی بر مردم می دادیم که وقوع بارندگی یا سیلاب ها وجود داره و بارندگی ما اینقدر میلیمتر است، شما ساحاتی که در حریم دریاها یا بستر سیلبرها اماکن یا ساحات رهایشی وجود داشت اونو را کوشش میکردیم که از طریق منابر، از طریق مساجد و از طریق متنفذین با خبر بکنیم و تخلیه شود و این مسئولیت حکومت بود، مسئولیت مردم و متنفذینی بود که حتما باید اونجا کوشش بکنن که وا تخلیه شود. فعلا متاسفانه ما چون از حکومت خارج هستم و قدر نمیفهم که نمی کمیته تا کدام اندازه فعال هستند و تا کدام اندازه یا موثریت کاریشان در ساحه چقدر است یا کمک رسانی به نظر من فعلا یک اندازه کنتر روان است و مردم فعلا اشد نیاز به حتی به از بود گرفته تا لباس و تا امی هر چیزی که شما فکر میکنین مردم به او ضرورت داره. یعنی کمکترین اندکترین کمک میتونه دست یک مصیبت دیده را بگیره و از مشکلات بعد از وقوع حادثه او را نجات بدن.
تشکر. احمد جاوید نور، کارشناس امور محیط زیست بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
خبرها و مسائل مربوط به سیلاب‌ها چند روز در بغلان و دیگر ولایت افغانستان ما دنبال خواهیم کرد، ولی پیش از او یک از تحولات بین‌المللی میشنوید که سازمان ملل متحد ایالات متحده و بریتانیا را بار دیگر از اسرائیل خواستند که به شهر رفح در جنوب غزه حمله نکنند. این در حال است که اسرائیل دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که برقراری آتش‌بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش‌بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیک شهر سیاتل آمریکا گفت که برقراری آتش‌بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اگر اسرائیل از حمله به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند، در مقابل از ایالات متحده اطلاعات حساس استخباراتی و کمک‌های مهم دریافت خواهد کرد. در گزارش به نقل از 4 منبع آمریکایی آمده است که اداره جو بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده اطلاعات را درباره مکان‌های رهبران حماس و همچنان تونل‌های وابسته به این گروه با اسرائیل شریک خواهد کرد. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرد. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است تا به سمت منطقه المواسی بروند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح خطر یک فاجعه را به همراه دارد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که اسرائیل بدون یک طرح روشن برای حفاظت غیر نظامیان نباید عملیات تهاجمی را در شهر رفح راه اندازی کند. پس از آغاز جنگ در نوار غزه بیش از 1,400,000 فلسطینی به رفح پناه بردند. در بیش از یک شبانه روز گذشته 300,000 نفر از این شهر بیرون شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد امروز بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ بین اسرائیل و حماس شد. او همچنان خواست که گروگان‌ها آزاد شوند و انتقال کمک بشری به قلمرو محاصره شده فلسطینیان افزایش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. باز هم گزارش ها از تلفات و از چگونگی سیلاب های اخیر در ولایت افغانستان به ویژه ولایت بغلان. شمار افراد آسیب دیده از سیلاب های اخیر و رضاکاران به ویژه در بغلان در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک های فوری به سیلاب زدگان شدند. به گفته آنان در حال حاضر نیازهای اساسی سیلاب زدگان بیشتر سرپناه، لباس، مواد غذایی و کمک های صحی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف از جمله بغلان، سیلاب زدگان و رضاکاران از نیازمندی به کمک‌های فوری می‌گویند. در یک ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی می‌گوید:
"پیرور تا کلا کی دما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه حیوان مانده، نه آبادی مانده، هیچ خدا نمانده."
دین محمد یک تن از سیلاب زدگان از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی می گوید: عبدالستار سیرت یک تن از رضاکاران ولسوالی برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی در مورد کمک ها به سیلاب زدگان می گوید:
متاسفانه تا به امروز هیچ نهاد تا کمک نکرده آمدن یک مقدار نهادها صرف هم با سرویای مقدماتی شان آقای پرداختن، دیگه مردم نه جای دارن، نه مسکن دارن، نه لباس دارن، نه غذا دارن. در هر چندین قسمت محل مردم تجمع کردن، در اونجا فقط زندگی میکنن بدون آب و غذا و امکانات اولیه.
این در حالی است که برخی از رضاکاران در داخل و خارج از کشور برای کمک به سیلاب زدگان اخیر در رسانه‌های اجتماعی کمپین جمع‌آوری کمک ها را راه اندازی کردند. عبدالله ملک خیل یک تن از رضاکاران افغان در لندن که کمپین جمع‌آوری کمک را راه اندازی کرده برادی آزادی میگوید:
در دې محله لزر و سوار
از طریق این کمپین که تاکنون 10772 پوند جمع‌آوری شده است، از شهروندان خواسته ایم تا در این شرایط سخت به مردم کمک کنند. این کمک های جمع‌آوری شده در چند روز آینده به بغلان فرستاده خواهد شد.
بغلان ولایت که خلق وشل کیگید.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی به سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده است و با نهادهای مختلف کمک رسان دیدار کرده است. معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود به نقل از ملا برادر نوشته است که او در نشست کمیسیون عالی رسیدگی به حوادث حکومتشان کمیته های جداگانه را به هدف ارائه کمک های مختلف و متضرران سیلاب ها در بغلان و دیگر ولایت های آسیب دیده از سیلاب ایجاد کرده است. در همین حال ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتقال کمک ها به سیلاب زدگان در برخی نقاط بغلان از طریق موترهای باربری ممکن نیست و به همین دلیل از حیوانات از جمله مرکب برای انتقال کمک ها استفاده می کنند.
اخیراً باران‌های شدید و سیلاب‌ها تلفات جانی و مالی زیاد در افغانستان به جا گذاشته است. آگاهان امور محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی افزایش باران‌ها و سیلاب‌ها در افغانستان را نتیجه تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما برای مقابله با این سیلاب‌ها و کاهش تلفات و خسارات آن چه راهکارهای وجود دارد؟ بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان مرگبار و ویرانگر بوده است. از آغاز بهار امسال تا کنون صدها تن به اثر این سیلاب‌ها جان دادند و این سیلاب‌ها در کنار تلف کردن هزاران مواشی، هزاران خانه، دکان و تأسیسات عامه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. سیلاب‌های سال‌های اخیر به ویژه امسال نتیجه تغییرات اقلیمی است که پا بر گلوی زندگی مردم گذاشته و از آنان قربانی جانی و مالی می‌گیرد. اما برای مقابله با آن چه راهکارهایی وجود دارد؟ شماری از آگاهان امور محیط زیستی و مسکن سازی به این باورند که برای پیشگیری از تلفات و خسارات زیاد به اثر سیلاب‌ها باید اقدامات مختلفی صورت گیرد. نجیب الله سدید یکی از این آگاهان باور دارد برای کاهش شدت سیلاب‌ها باید این موارد رعایت شود.
در سطح کلان کشور باید زیربنای ذخیره و توزیع آب بهبود پیدا کنه و یکی در سطح مدیریت آبریزه است که وسط منطقه باید آبریزه‌ها در قطع توسط مردم مدیریت شود تا جریان آب به پایین دست کم شود و هم از جریان عظمی سیلابی میکاهد.
محمد اقبال همدرد یکی دیگر از آگاهان محیط زیست هم به این باور است که حفظ درختان و عدم تخریب درختان و بوته‌ها در پیشگیری از وقوع سیلاب‌های شدید مؤثر است. او به رادیو آزادی گفت:
جامعه محلی در ساحات مرتفع مثل کوه‌ها، تپه‌ها، درختان، گیاهان و سایر بوته‌های طبیعی را به صورت جدی حفاظت نمایند و از تخریب آن جلوگیری نمایند. همچنان در ساحات که سیلاب‌ها جاری می‌شود، درختان و بوته‌ها را در جریان سیل غرس نمایند و آنها را پرورش دهند.
همدرد حفر آبگیره‌ها در دامنه‌های تپه‌ها و کوه‌ها را هم در راستای جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها مؤثر می‌داند. او همچنان باور دارد در مناطق سیلخیز باید آلارم خطر نصب شود تا مردم به موقع جان خود را نجات داده بتوانند. این آگاهان امور محیط زیست تأکید دارند که این راهکارها در دراز مدت می‌تواند نتیجه بهتر داشته باشد، اما باورمندند که در صورت رعایت این راهکارها در کوتاه مدت نیز میزان تلفات و خسارات کاهش خواهد یافت. سیلاب‌های اخیر به باشندگان ولایات مختلف از جمله بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننگرهار و چند ولایت دیگر تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد کرده است. عبدالله یک تن از باشندگان منطقه جبرئیل هرات میگوید بیشتر مردمانی از سیلاب‌های امسال خساره دیدند که در ساحه سیلخیز دست به ساخت و ساز خانه زده بودند.
ساحه سیل است به نام رود قارون یاد میشه، همیشه سیل میمده دیگه خود. دور و برش هم خانه ساخته شده، زمینا خانه مردم فروخته، خانه ساخته برای خود کسایی که پول نداشت، غریب بود، مظلوم بود.
کریمه نیز میگوید سیلاب‌های ولایت بغلان خانه خواهر شوهرزادهش را کاملا با خود برده است.
یعنی خانه سمتی را از بی خریشا کنده برده، یکی نیست چند نفر برده.
این در حالی است که بسیار آریان ماستر مسکن و برنامه ریزی شهری میگوید باید از ساخت و ساز خانه و تاسیسات در نزدیک رودخانه ها، جوی ها و دیگر مناطق سیلخیز تا حد امکان خودداری شود. او درباره معیارهای ساختمان سازی همچنان به رادیو آزادی گفت:
مکان ساخت و سازی ساختمانی خانه یا تعمیر تا حد ممکن باید دور از جاهایی مثل رودخانه یا جوی یا محلاتی که خطر وقوع و جریان سیلاب داره ساخته بشه. ارتفاع ساختمان باید به قدری باشه که از سطح سیلابی که معمولا در اون منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا بز داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها موثر است. او اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند. دیگه تو امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش بود گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
آزادی از ملا جانان صاحب سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره اقداماتشان برای کاهش تلفات و خسارات سیلاب‌ها و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی پرسید، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. این در حالی است که اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان هنوز هم در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته است. و اما نخست چند خبر مهم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که با شرکایش سرگرم تهیه کمک‌های حیات بخش برای سیلاب زدگان در افغانستان است. این اداره ملل متحد در شبکه X امروز یکشنبه از تلاش‌های امدادرسانی خبر داده است. IOM گفته که انتظار می‌رود که شمار تلفات سیلاب‌ها در ولایت بغلان افزایش یابد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 300 تن به شمول زنان و کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها بر روز جمعه در بغلان جان باختن و اضافه از 2000 خانه تخریب شده است. وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج 2 معدن به ارزش بیش از 33 میلیون دلار با 2 شرکت داخلی خبر می دهد. این وزارت در شبکه اکس به روز شنبه نوشت که شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد معدن یاقوت جگدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل و معدن باریت ولایت هرات را با مسئولان شرکت های آریانا هیلند و وحدت نیازی امضا کرد. قرار است که تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت های قربانی قهرمانی زون مرکز آسیا عصر امروز یکشنبه به مصاف تیم ملی ایران برود. اسلام آباد میزبان این رقابت ها است. افغانستان در اولین دیدارش از پاکستان با نتیجه 3-0 دیروز شکست خورد. این رقابت ها دیروز آغاز و تا 28 ماه این ماه ادامه خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، تا درخواست پناهجویان چیست؟
درخواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی هستند، کشورهای پناهنده پذیر.
با یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیا تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی‌مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رسم مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب‌ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناس با جغرافیای افغانستان، به خاطر از اینکه بررسی‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار دارد، که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب‌های جدی قرار دارند. اما چیزی که سبب شده که سیلاب‌ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب‌ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب‌ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که طی سالهای گذشته یا دهه های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایان ترین سرانه ذخیره سازی آب در افغانستان داره، یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل، جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته، سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شوه و همچنان ویرانی های بیشتری را ببار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شوه، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شوه، برای مردم آگاهی داده شوه، روی زیربناها سرمایه گذاری شوه سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شود، با موقع به مردم اطلاع رسانی شود. این کارهایی است که دولت ها میتونند بکنند، فدان در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشد، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنند. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرند.
در هفته‌ای که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درایم آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قبلق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان میگویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و پای مقام‌های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر، یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین، لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. و نقل از یکی از معترضین در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی هستند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن، سرکوب میکنن. اما یک کمی تفاوت های هست. میدانن که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و 3 کشور دنیا مرز داره و فوق العاده مردم حساس هم هستن، مثل که امیال ایرم یک نرمش هایی را در اخبار داشتیم که به قلش ندیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از درهیم بیرون کردن. ولی قطعا این به این معنی نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن، شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب من فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنند. خودی نفسی مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالبی دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکند در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا هم میتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم های کشته و زخمی شدن. اینا میتونه بسیار چالش های دیگری را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوعی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسا یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای اندونزی است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزی به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یک از معترضین در اندونزیا است بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندن در واقع از سال مجدد هست که با گذشت 7 سال الی 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردند و سوسی کردند. بنابراین خواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساسا خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونن که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدند اینا در قدم اول به سازمان UNHCR یا به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدند در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر از کار مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تانوس پرونده را ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در این وضعیت اسفبار است، به دلیل اینکه حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای 1 ده همیشه پناهندگان و پناهجویان، یعنی هزارها انسان در اینجا به سرنوشت هستند، بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانوادهشون رو ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن. متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن. در واقع گفتم میتونیم که شرایط برای ما یعنی فضای یک حبس خانگی رو داره که هزارها انسان این همه سالهای طولانی را در این حبسای خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از این آینده از این تصمیم گرفته نمیشه. متاسفانه که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است، آسیب پذیر شدن. ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودن که با توجه به وضعیت رقتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن، که نا همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم، متاسفانه به لحاظ صحی، به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می شود. از 26 جولای تا 11 آگست ورزشکاران در رشته های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارو المپیک با هم رقابت می کنند. تیم نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی‌پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت ها شرکت می کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاریا اشتراک داشتیم که خوشبختانه از تونستم مدال برنز کسب کنم و به تعقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که از مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تونستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم، به من چانسی دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانای خود و بازیکنان را انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتانستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتانم به نام کشور خود مسابقه کنم، گرچه هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانیم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن که به کشورهای دیگه سفر کنن، من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چند دور بتانم دوباره بنام پرچم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقه سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتانستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن، فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته بازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تکواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه، اما فعلا تکواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه‌ریزی مسابقات ما 6 هفته ترنینگ کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن این فدراسیون تکواندو انگلیس. 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه هست که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته ترنینگ کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته‌ای که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفتن نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه بردند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. یعنی چه؟ به نظر میرسه اساساً هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه، چون حماس شروطی داره و از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جاییست که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیرنظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتش رو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل یفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان ببینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیرنظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق میفته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افراد است که در مصدر اموری نیستند، مخالفت‌های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام تغییر سیاست‌های آمریکا انجام میده و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست‌های دولت‌های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان‌های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین‌های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشم‌انداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی‌ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب بران.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره‌های حاضر در مراسم با لباس‌های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس‌های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که می‌خواستن که لباس‌های دیزاین‌های خوب مقبول حفاظت بکنن که چرا که می‌خواستن که در تئاتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد می‌خواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر می‌کنم سال 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانند در نیویورک، ولی باید است بود که سال تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و لباس های زیبا باشن. بعد از یادم افکار آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماه می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه افرادی مشهور، همه هنرمندار، همه گیارا دعوت میکنن، یک جای میاین، غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کلی پیسا و کلی پولها در